صحبت میکنیم، چرا قبل از این اتفاقات یه همچین سامانه مشابهی رو خودشون فراهم نکردن، بیان یک جایی رو، یک بازارگاهی رو در واقع داشته باشن که این عرضه و تقاضا رو کنترل بکنن و توی اون یک حالا امکانات خاصی هم ایجاد بکنن که همه رغبت بکنن بیان، اجبار نباشه. این رغبته یعنی بالاخره اونی که یک اصطلاحاً حالا آفری درش وجود داره باعث بشه که همه بیان مراجعه بکنن به اون قسمت.
واقعیتش اینه که آقای دکتر، این سامانه هم در صنعت خوراکدان، کارخانجات خوراکدان وجود داشت و هست هنوز، هم در صنعت طیور وجود داره، سامانه سماست وجود داره که در زیر نظر صفت این سامانه هم زیر نظر معاونت امورده هم طراحی شده توسط بخش خصوصی، هم
همونی که بانک سپه گفتین در واقع
بانک سپه بوده ولی هزینهش رو کارخانجات خوراکدان دادن.
بله.
و سامانه سماست هستش که یک شرکت بخش خصوصی اونو طراحی کرده و هزینهش کلن بخش خصوصی سند تجیر داده و الان در واقع توزیع جوجه ها هم از طریق این سامانه.
آها، این همونه که توزیع جوجه ها صورت میگیره تو.
بله، قرنطینه دامپزشکی هم داره نظارت میکنه، اما متاسفانه دوستان ما در وزارت جهاد علاقه ای نداشتن که سامانهای دیگه ای هم بیاد. ولی من یه نکته ای رو تو صحبت های مقدسی بود اشاره بکنم، شاید خیلی از دوستان ما فکر میکنن که از شاهزاده زیرستانی برداشته بشه بساط سامانه بازارگاه هم جمع میشه، ولی واقعیتش اینه که سیاست گذار اقتصادی بنا نداره سامانه بازارگاه تحلیل بشه حتی اگر ارزش 1200 تومانی هم برداشته بشه. این نکته اول. نکته دوم اینه که توجه داشته باشیم که سامانه بازارگاه برای طراحی و اینکه این اتفاق تا اینجا رسیده باشه، نمیتونم یعنی اجازه ندارم رقم دقیق رو بگم، ولی رقم بسیار سنگین میلیارد تومانی براش هزینه شده که من به جرأت میتونم بگم اگر این رو به یک شرکت خصوصی میدادم با یک صدم هزینه میتونست این سامانه رو طراحی کنه، را بندازه، هزینه های کمتر، بوروکراسی کمتر، دردسر کمتر و بدنامی کمتر میتونست برای وزارت جهاد هم داشته باشه. بنابراین امروز ما میدونیم که اگر هر کاری رو دست بخش دولتی بدیم، اگر در واقع نتونه این رو به سرانجام مقصود برسونه، به بدترین نحو ممکن هم میتونه اون رو پیاده بکنه، به صورتی که هر کسی دیگه ای هم بیاد نمیتونه اینو درست بکنه. بنابراین من معتقدم که اگر این سامانه اگر میخواد به نتیجه برسه اون اهدافی که مد نظر بخش دولتی و سیاستگذار اقتصادی هست، باید سریع نسبت به ترمیم تیم اجرایی و مدیریتی و کارشناسی اون اقدام بکنه. من فکر می‌کنم با تیمی که الان حاکمه و با نگاهی که مدیر عامل بانک کشاورزی نسبت به این موضوع داره، هیچ اتفاق خاصی در سامانه نمی‌افته. اون 11 تا موردی که ما داریم و دو ماهه داره معاونت اون کدام داره داد می‌زنه، به هر هفته می‌دونه که یکی دو مورد هم اضافه میشه به ایرادات و اشکالات سامانه بازارگاه. برها تولید کنندگان مختلف حلقه‌های زنجیره دارن به این اضافه میشن. الان بحث ورود کشتارگاه هم هست، چون الان بحث داره اینه که میگن خب حالا ما اگر نهاده رو میدیم خوراک رو میدیم به مرغ، به مرغان مرغان مرغ رو باید چیکار کنه؟ یعنی الان
در واقع اون زنجیره رو به صورت کامل میخوان روش پیاده سازی
بکنن. خب الان ورود اونا هم هستش، خب الان اونا چجوری باید ورود پیدا بکنن؟ اونا خودشون اصلا یه داستان جدایی هستن، اصلا گرفتاری ها و مشکلات خودشون رو دارن، استراتژی ها و ایدئولوژی های خودشون رو دارن. میدونه اینا برای این اساسه. یه نکته هم من تاکید بکنم، بعد این بدونه که این سامانه که دوستان طراحی کردن این سامانه مالی بوده، حالا اومدن بکنن یه سامانه توزیع نهاده. واقعیتش
خب دقیقاً اصلا موضوع منم که مطرح کردم همین بود که وقتی که یک بانک عامل این اتفاق هست، عملاً این موضوع حتما یه موضوع مالی است. خب اصلا چه دلیلی دارد که اون حوزه نرم افزاری و توزیعی هم باید توی اون سیستم باشه؟
واقعیتش اینه که اینها یه سامانه‌ای رو با سازمان میادین شهرداری ها، میادین تربار شهرداری، تجربه ناموفقی رو توی سالهای گذشته داشتن و اون سامانه رو اومدن همینجا هم پیاده برن میکنن و به همین دلیله که توی این بسته هم متاسفانه تا امروز موفق نبودن. یعنی الان شما انواع و اقسام تولید کننده های مختلف اگر روی خط هم بیارید، هیچ کدوم از عملکرد سامانه بازارگاه به خوبی نمیتونن دفاع کنن و رضایت بخشی خودشون رو اعلام بکنن. و متهم اصلی هم همیشه فکر میکنن که وزارت جهاد، وزارت جهاد کشاورزی متهمه.
بله
میتونه متهم باشه ولی متهم اصلی نیست، یعنی جزء متهمین این اتفاق در نابسامانی توزیع نهادهای دامی میتواند باشد. اما به نظر من از ورود بانک کشاورزی در تصرفی سامانه بازار را نتونست بانک به اون وظیفه‌ای که بهش محول شد به خوبی انجام بده، نتونست وظیفه خوش به خوبی به سر انجام برسونه. و نتیجه میشه که امروز که ما داریم با شما صحبت میکنیم، روزانه ده ها مصاحبه، برنامه های تلویزیون، رادیو در خصوص مشکلات سامانه بازارگاه داره ساخته میشه، پرداخته میشه، بودجه مملکت داره صرف موضوعی داری میشه که این موضوع باید ماه‌های قبل تعریف میشد و تمام میشد. یعنی ما دیگه نباید در مورد سامانه بازارگاه میوادیم صحبت میکردیم.
بله واقعا دقیقا موضوع همینه. آقای دکتر قدیری اجازه به من بفرمایید من عرض سلام داشته باشم به حضور آقای دکتر محمودی عصر، کارشناس ارشد اقتصادی. سلام قربان.
سلام منم خدمت شما و میهمانان محترم و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. به همچنین آقای دکتر قدیری، من خواهشم این هست که نکات پایانی حضرت عالی رو شنونده باشیم که بیش از این مزاحم شما نباشیم.
من تشکر میکنم از فرصتی که به صنعت دامپروری کشور
دادیم.
امیدواریم که به هر حال معاونت امور دام و در رأس آقای دکتر رضایی که مسئولیت ساماندهی سامانه بازارگاه و اداره سامانه را تا حق و حکمی که آقای خوابازی زدن رو دارم در واقع بتونم به اون اهداف و برنامه هایی که مد نظرشون هست برسه. بخش خصوصی هم آماده است، هر نوع مشارکت، هر نوع همکاری و هر نوع تشریف مسائلی که لازمه در این کار انجام بشه ما آماده‌ایم که انجام بدیم. امیدواریم که روزی برسه که ما یک شبکه توزیع مناسب برای توزیع نهادهای دامی نابسامانی که حلقه های مختلف زنجیره تامین پرسیم و فعالین اقتصادیمون بتونن از طریق این سامانه که میتونه در واقع چشم همه بزرگید. الان اینکه مشکلاتی که ما تو سامانه داریم اینه که اصلا اجازه تشکل بخش خصوصی نمیدن برن کنترل کنن.
بله،
اگر ما بتونیم اونجا توش بالاخره با یوزرنم پسوردی که به ما میدن اگر ما بتونیم
یه نظارتی حداقل وجود
نظارت حداقلی را ما داشته باشیم طبیعتا میتونه کمک بکنه به بخش دولتی برای اینکه کار سریعتر و سهلتر انجام بشه. من تشکر میکنم، شب همگی دوستان بخیر، امیدوارم که شب خوبی داشته باشه. از شما هم تشکر میکنم.
متشکرم، با شما خداحافظی میکنم.
خدا.
خب گفتگوی ما رو با آقای دکتر مجید موافق قدیری، رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع خوراک دام و طیور آبزیان کشور شنیدید. آقای دکتر محمودی، نمیدونم دنبال کردید برنامه ما رو؟
بله یه بخشایش رو شنیدم.
خب ببینید، یه اتفاق اقتصادی، آره اینجوری باید بگیم دیگه، اتفاق اقتصادی داره میافته که این اتفاق اقتصادی مثل همه اون اتفاقای اقتصادی مجموعه دولتی نظارت باید برش بکنه که تسهیلگری بکنه. منتها یک به هر سامانه‌ای به وجود اومده برای اینکه کارها خیلی راحت‌تر انجام شه، شفافیت صورت بگیره. این تأثیر گذاشته رو اقتصاد افرادی که دارن تو این حوزه کار میکنن. قرار بوده که این اقتصاد مثبت بشه یا حداقل یک روال معمول و شفاف پیدا کنه، یه حرکت سیالی داشته باشه. اما متاسفانه موضوع رو من اگر تشبیه به همون اتومبیلی که آقای مقدسی گفتن بکنیم، اینه که این اتومبیل هی جلو چرخش داره هی موانع مختلفی میاد. این رو به نظر شما به عنوان کارشناس اقتصادی چطور باید حلاجی کرد که اتفاقی که میفته توی حوزه در واقع نظارتی، همون کار نظارت صورت بگیره، از خود افراد در واقع فعال اقتصادی اون صنعت مشاوره گرفته بشه و در کنار اونها با حالا مواردی که اونا چون این کارا داره برای اونا میشه اصلا و عملا در نهایت هم البته خروجی این اتفاق قراره که روی بازار یک نظارت کلی به وجود بیاد برای اینکه یه موقع کالای کم نشود، یه موقع دامداری گیر نکنه، حالا نهاده نداشته باشه و بالعکس.
بله ببینید، تجربه جهانی و تجربه‌ای که ما داشتیم نشون میده که بایستی خیلی فراتر از این بنگریم به مسائل و بحث در شرایط عادی اگر بحث تأمین و ایجاد زیرساخت برای زنجیر تأمین هست که اینها رو بخش خصوصی خودش اصلا ایجاد میکنه، اما مسئله اینه که مشکل ما مربوط می شود به بحث توزیع و نظارت، که همه اینها هیچگاه مؤثر و مفید نخواهند بود. چرا که برای حذف دلالی و یا کاهش اون و یا حداقل کردن میزان سود دلالی به صورتی که تولید توجیهش رو از دست نده، بایستی یا رانت رو حذف کنیم، همون فاصله قیمتی رو حذف کنیم. چرا که رانت یا قیمت گذاری انگیزه دلالی رو میبره بالا، چون فاصله قیمتی ایجاد میکنه و این مازاد تقاضا ایجاد میکنه. شما ببینید ما در خودرو کاملا مشهود بود، قیمت گذاری شد، 7 میلیون نفر ثبت نام کردن برای 25,000 خودرو.
بله.
این دلیلش اون قیمت گذاریه بود و حذف کردن مکانیزم صحیح بازار. اگر میگفتن این خودروها 5% پایین تر از قیمت حاشیه بازار خواهد شد و تحویل یه ماه هست، مطمئن باشید که شاید مصرف کننده واقعی میمد ثبت نام میکرد. بنابراین در حوزه نهادهای دامی و همه کالاهایی که ما دچار مشکل شدیم، دلیلش همین مازاد تقاضاست که منشأ و منبع مازاد تقاضا این فاصله قیمتی هست. و این تجربه به ما نشان داده در سالهای گذشته، ما 5-6 سال پیش هم در حوزه بورس کالا و پتروشیمی و فولاد هم این تجربه ها رو داشتیم. زمانی که قیمت گذاری صورت نگرفته، این بازار تونسته عملکرد بسیار خوبی نشون بده و سود به تولید برسه.
بله.
اما زمانی که قیمت گذاری اتفاق افتاده، مثلا در حوزه پتروشیمی در عرض یک ماه پروانه های ما 2.5 برابر شده، چیزی که معمولا تو 5 سال اتفاق باید بیفته اگر کار کرده خوبی داشته باشیم. چرا؟ چون مازاد تقاضاه هست، به خاطر همین رانته. ببینید برای حذف دلال یه مکانیزمی هم هست، دنیا تجربه کرده، مالیات در یک بستر شفاف، مالیات میاد و دلالی رو حذف میکنه. در این حالت مصرف کننده واقعی که کالای رو نیاز داره و مصرف کننده نهایی با حداقل دلالی به کالاش میرسه. بنابراین این که ما بیان یه سامانه درست کنیم، تو اون سامانه هی بخوایم نظارت کنیم. ببینید من با دوستان مختلف از تعزیرات گرفته تا بحث ستاد تنظیم، سازمان حمایت، دوستان مختلف صحبت کردم و گفتم اگر شما میدانید که ما نمیتوانیم بازار را کنترل کنیم و این رو به مسئولین بالاترتون و تصمیم گیران نهایی انتقال نمیدید، خیانت میکنید. و این دوستان قبول کردن که نمیشود هر مغازه، هر تولید کننده، هر توزیع کننده یه مأمور گذاشت. اصلا امکان پذیر نیست.
در واقع اون نگاه تخصصی هم وجود نداره که این موارد مشخص بشه، درسته؟
بله دقیقاً. درست.
حالا یه اجازه به من میفرمایید آقای محمودی، ما چون زمانمونم یه ذره محدوده، من دوباره برمیگردم به شما.
بله.
من میخوام آقای مقدسی حضرت عالی، اگر فکر میکنید نکاتی تو این حوزه که ما از ابتدای برنامه صحبت کردیم تا الان احیانا فراموش شده که حالا حداقل من مطرح بکنم یا دوستان بهش اشاره بکنن، حالا هم آقای سیری حضرت عالی میخوام بهش بپردازین که حداقل تو این زمان باقی مانده اون نکات هم در موردش یه در واقع حالا حداقل به صورت تیتوار هم صحبتی کرده باشیم.
ببینید این بحث برنامه‌تون بیشتر در ارتباط با بازارگاه بود. من بازارگاه تشریح کردم به یه اتومبیلی که اگر سوخته باشه راه نمیشه.
بله.
ولی مشکل در اینه که امروز صنعت ما دچار یک گرفتاری شده به نام ارز 4200 تومان، که امروز باعث این شده که چون بانک مرکزی نمیتواند ارز مورد نیاز نهادهای دامی رو تامین کنه با یک،
که البته در صنایع مختلف این موضوع
همه چی
وجود
همینه.
داره.
من فکر میکنم که قطعا هم همینطور، اگر واقعا فکر عاجل نکنه دولت محترم، این ارز 4200 که شده بلای جون تولید این مملکت، اشتغال و امنیت غذایی و امنیت شغلی و در نهایت مصرف کننده ما رو از بین نبره و تکنرخیش نکنه. قطعا من قول بهتون میدم که تولید این مملکت ضربه مهلکی رو بهش وارد خواهد شد که ما بعداً در آینده بسیار نزدیک، نه چندان دور، مجبور میشیم این کالای ساخته شده دم دهان مردم رو وارد کنیم. من خواهشم اینه که دولت واقعا اینو قطعش کنه. این سامانه بازارگاه یا سامانه توزیع نهاده است، حالا ایراداتی هم داره. مگه تو سال گذشته ما سامانه بازارگاه داشتیم؟ تاجر وارد میکرد، کارخونه دار، گاودار، مرغدار، گوسفنددار همه تو بازار خرید میکرد. وجود این ارز 4200 باعث شد که واردات بدون انتقال ارز ممنوع شه.
و نظارت بشه برای این 4200 چی میشه؟
اصلا آقا اشتباه این بود. آقا خودشون هم میدونن. آقای دولت محترم، شما کی میدونین باید ما سالی بین حدود 5 تا 6 میلیارد دلار نهادهای دامی وارد کشور بشه، ندادی خود تامین نکردی که خلایی رو ایجاد بکنه دیگه. اومدن سامان بازارگاه راه انداختن که کنترل کنن حق به حقدار برسه. آره بار اومد توش نیامد که ببینید ما تا اول آبان ما بخش تا آخر آبان ما 33% نیاز کنجاله سویای کشور تامین شده بود، ارزش داده بودن که تولید کنند آخریدن. 33% جو، 61% ذرت و 47% کنجاله سویا. بقیش تولید کننده چیکار کرده؟ رفته بازار آزاد خریده. بعد میام تو صدا تنظیم بازار قیمتی رو میذاریم روش دستوری که با تمکین کنه تولید کننده کالای تولیدی که تولید کرده رو عرضه کنه. وقتی نمیتونه چیکار باید بکنه؟ آسانه صبر و تحمل و ضررم یه حدی داره دیگه، بعد از پا در میاد. من خواهشم اینه که دولت بیاد در واقع فکر عاجل کنه، این ارز 4200 رو قطعش کنه. ما به تفاوت نرخ ارز 4200 تا ارز آزاد در قالب کارت اعتباری برای خرید شیر و گوشت و مرغ و تخم مرغ کشور چیکار کنه؟ بده به مصرف کننده. ما داریم به 85 میلیون نفر یارانه پرداخت میکنیم، در صورتی که 60 میلیون نفر استحقاق گرفتن رو یارانه دارن. آقا مگه ما میتوانیم برای 85 میلیون نفر به پا بذاریم که آقا درست عمل بکنن یا نه؟ که شما دارین از اشاره دیویست نمیشه گذاشت. وقتی این امکانش نیست اصلا، آقا امکانش نیست که ما بر تمام وقتی نیست چرا باید به زور اصرار داریم که این ارز 4200 بدیم که مردم مرغ گوشت ارزون بخورن، در صورتی که ببخشید هم داریم چوب میخوریم هم پیاز.
متشکرم آقای استیوی حضرت عالی.
من فکر میکنم همه دوستان لب مطلب رو ادا کردن و حق مطلب ادا شد. من در تایید فرمایشات جناب مقدسی مجدد فقط همین مسئله رو میخوام ذکر بکنم که ما در شرایط جنگی اقتصادی هستیم، باید خیلی حواسمون به منابع و امکاناتی که داریم باشه و اینها رو با بهترین شرایط ممکن هزینه بکنیم. در امروزی که ما مشکل ارزی داریم و مشکل تراز ارزی داریم، پس باید حواسمون باشه آقا این ارز چطور هزینه میکنیم. در ساختاری که الان ایجاد کردیم حداقل 10-20% بهره‌وری صنعت رو ما پایین آوردیم، یعنی تقریبا 10-20% هزینه ارزی رو داریم به کشور بیشتر تحمیل میکنیم. و الا ماشاءالله میشه در این سامانه مثالش زد، یه مثال خیلی ساده شو بزنم، مثلا در لوجستیک داره چه اتفاق میفته. ما خودمون وارد کننده جوییم، جو رو گذاشتیم تو سامانه، در خوزستان تخصیص دادن، طرف میگه آقا من از شمال کشور اینو بردارم ببرم جنوب، آخه منطق نداره. درست هم میگه منطق نداره، ولی خب سامانه توسعه پیدا نکرده برای مدیریت بهره وری در حوزه لوجستیک. پس میخوام اینو خدمتتون عرض کنم که ما 10-20% داریم هزینه ارزی در این شرایط بحرانی به کشور تحمیل میکنیم. از اون طرف امکان درآمد ارزی که در حوزه صادرات میتونست از این صنعت ایجاد بشه هم داریم ازش میگیریم. میخوام بگم که دقیقا مثل این میمونیم که یک مریض تبداری رو بهش مسکن میزنیم و امیدواریم که آقا شیفت پزشکی من تموم بشه تا
بند خدا
آره انجام بدم، حالا پزشک بعدی تو میخواد بیاد، حالا انشالله این زنده باشه.
سوی موقعیت صادراتی واقعا مملکت به خاطر ارز 4200 گرفتن.
بله،
اما یه اجازه سه مصطبی رو بگم. ببینید صنعت دام کشور سالانه حد اکثر ارز بریش 2 میلیارد دلار که میتواند در قبال اون 2 میلیارد 200 میلیون دلار به غیر از صنایع خوراکی دام کشور ارزآوری برای کشور، یعنی صنعت ما تراز تجاریش مثبت 10%. حالا اگه صنعت کارخانجات خوراکی دام هم بیاریم که بیزنه بالاتر، عملا داریم اینو نابودش میکنیم. خواهش میکنم دولت محترم به فکر بیاد که این قضیه رو حل کنه. تو تقریبا کارخانجات خوراکدام با بدبختی که صادرات میگه نابود شدن. مگه میشه به این راحتی شما یه کارا رو تو این دنیای به این بزرگی صادر کنید؟
متشکرم. آقای سری اگه اجازه بفرمایید، آقای دکتر محمودی حضرت عالی هم نکات پایانیتون رو بفرمایید و نکته تکمیلی اگه در رابطه با صحبت دوستان دارید.
بله، به هر حال همه دوستان تولید کنندن و متاسفانه از 4200 بیشترین ضرر رو به تولید کننده در درجه اول زده. در
البته خود وارد کننده ها هم از این موضوع چیزن ها، یعنی واقعا با این موضوع مشکل دارن که
بله
واقعا
بله.
این موضوع موضوعی که همه متفق القول هستن که عرض 4200 هم وارد کننده هم تولید کننده داره میناره، میگه این داره همه سیستم ما رو در واقع به یه نوع دیگه ای عمل میکنه.
بله، به هر حال البته برنده ای داشته، برنده دلالانی بودن که حامی این بودن. به هر حال ما خیلی سعی کردیم پیشنهاداتی در کمیسیون تلفیق در سالهای گذشته که همه اینها بیاد در بورس کالا عرضه بشه، تجربه‌ای که به هر حال کل دنیا داره و در محیط شفاف و رقابتی انجام میشه.
بله.
اما در هر صورت این اتفاقات نیفتاده. ببینید الان ما در صنعت فولاد
یک دقیقه بیشتر وقت نداریم آقای دکتر، عذرخواهی میکنم، بفرمایید.
بله، در صنعت خوراک دام طیور و پروتئین که دوستان فرمودن 22 میلیارد دلار منطقه به هر حال جذابیت داره و بازار داره، اما سهم ما 2.4% بوده. چرا؟ چون صادرات ممنوعه. چرا ممنوعه؟ چون ارزمون 4200. ببینید ما نمیتونیم قیمت در داخل ایران، معمولا کشوری که 6000 کیلومتر مرز در خاکی داره، 2000 کیلومتر مرز دریایی، نمیتونه قیمت ها رو بر مبنای داخل کنترل و تعیین کنه. قیمت‌ها در مرزها، در خارج از مرزها هستند و مرزها تعیین می‌کنند. انواع قاچاق اتفاق می‌افته، انواع راندخاری اتفاق می‌افته. این اتفاق باید زودتر می‌افتاد، حذف این ارز 4200. اما متأسفانه هم به هر حال تو دولت هم مشاوران رئیس جمهوری و همه اینها نتونستن متقاعد کنن تصمیم گیرا رو و ما در مرحله‌ای هستیم که داد همه در اومده، خسارت‌های بسیاری وارد شده و بعداً تصمیم گرفته شده که این اتفاق بیفته. امیدواریم که در بحث‌های دیگه به موقع تصمیمات کارشناسی گرفته بشه.
بسیار متشکرم آقای دکتر محمودی، ممنون که از اینکه وقتتون رو به ما دادید. با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار.
متشکرم. آقای سری خیلی کوتاه 30 ثانیه نکته‌ای که می‌خواستید اشاره بفرمایید.
من خدمتتون عرض کنم که کشور ما به خاطر موقعیت جغرافیایی که داره و سرمایه‌گذاری که در صنعت کشاورزی و دامپروری در چند سال گذشته شده، یک مزیت رقابتی نسبی به نسبت بقیه کشورهای اطراف داره و این مشکلی که ما الان نهاده رو وارد میکنیم و تقریبا 90% کالا وارداتیه، فقط منحصر به کشور ما در منطقه نیست، ترکیه هم داره همین کارو میکنه. ولی ترکیه با نگاهی که در اقتصاد آزاد داشته، الان صادرات داره تقریبا به کل کشورهای حاشیه یه ما و همسایه ما، ولی ما با وجود این مزیت رقابتی نسبی که داریم هیچ اقدامی در این حوزه نکردیم، بازارهای اطرافو داریم دست میدیم و این مزیت رقابتی هم روز به روز داره ارزش خودشو بیشتر از دست میده و در چند سال آینده ببینید در افغانستان، در عراق که ما الان میتونیم بهشون صادرات داشته باشیم، دیگه به اونها هم صادرات
جایی میفته که هم صادرات رو داشته باشیم هم واردات، یعنی عملا بتونیم این عرضه و تقاضا رو تو این قسمت برقرار کنیم. خب خیلی ممنونم، شهاب دارابیان به ما اضافه شده و در واقع قسمت آخر رو ما شنونده ایم. شهاب جان
سپاسگزارم از شما آقای مسعودی و سپاسگزارم از همه شنوندگان عزیزی که تا این لحظه با ما همراه بودن. در بخش قبلی اشاره کردیم آقای مسعودی به بازار مسکن این روزها در فضای مجازی خیلی میبینیم که تبلیغات حالا خرید مسکن در کشورهای همسایه به خصوص کشور ترکیه داره انجام میشه. جناب آقای جلال ابراهیمی رئیس خانه اقتصاد ایران و ترکیه گفتن که مسافران ایرانی باید در جریان سفر به کشور ترکیه مراقب کلاهبرداری‌های گسترده‌ای که در این شهر داره انجام میشه باشن. خیلی می‌بینیم این روزها تبلیغات گسترده‌ای که مثلا با متری 5-6 تومان بیایید در استانبول صاحب خانه بشید، اما میرن اونجا و پول ها از کشور خارج میشه و اتفاقاتی میفته که متاسفانه ناراحت کننده است. گفتن که احتیاط رو رعایت کنن. آقای رسموسینی هم در مورد احتمال همکاری خودروسازان گفتن که خیلی بحث این روزها در رابطه با بحث خودروهای داخلی و واردات خودروهای خارجی گمانه‌زنی هایی بود که قرار شرکت های خودروسازی چینی در داخل کشور بیان و سرمایه گذاری کنن و وزیر صنعت معدن و تجارت درباره احتمال همکاری خودروسازان ایرانی با شرکت های چینی برای تولید خودروها گفتن که در صنعت خودروسازی به دنبال شکست انحصار، افزایش تولید و تقویت رقبای جدید در بازار هستیم. یک آماری هم منتشر شده، من به عنوان خبر پایانی بهش اشاره کنم، در رابطه با ورود واردات تلفن همراه. رشد 27% واردات تلفن همراه رو در 9 ماه امسال داشتیم. سخنگوی گمرک گفتن که 9 ماه امسال بیش از 8,617,000 دستگاه تلفن همراه به ارزش 1,340,000,000 از گمرک ترخیص شده که از لحاظ ارزبری دومین کالای وارداتی کشور محسوب میشه.
ممنونم شهاب دارابیان عزیز، متشکرم از حاضرین در استودیو آقای مقدسی و همچنین آقای استیلی و همچنین آقای دکتر مجید قدیری که روی خط ارتباطیمون بودن و آقای دکتر محمودی عسک که همینطور روی خط ارتباطیمون بودن. به اتفاق همه دوستان و همکاران هم در برنامه، فراد نبی عزیز تهیه کننده محترم برنامه، خانم رمضانی هماهنگی، شهاب دارابیان عزیز، سید امیرحسین صداقایی، صدا بردار محترم حامد حجتی عزیز و همه دوستانمون در اتاق فرمان، با شما عزیزان خداحافظی میکنم. پاینده باشید، شبتون خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
دوستان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، شب شما بخیر باشه. همکاران خوبم برنامه حجره رو با موضوع چالش‌های سامانه بازارگاه و راهکار توزیع محصول در ایران تقدیم شما خوبان کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 30,000 10,35 رو به خاطر بسپارید، همراه با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و با ما از این طریق در ارتباط باشید.
فریاد سرداری پیوسته به اسطوره های ایران زمین، سردار دلها، در راه روشن حبیب